با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران، یاد و خاطره شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس، این بزرگ مردان بی ادعا رو گرامی می‌دانیم و برنامه خیابان ایران رو به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه ایران،
هر کوچه‌اش به نام یک شهید
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران،
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته تا 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. برنامه امروز رو با موضوع دست‌انداز همراهی بفرمایید. همونقدر که بعضی ها معتقدن درد مال مرده، منم معتقدم که دستنداز مال جاده و خیابونه. دیدید حتما یه خیابونایی هست بزرگ، تمیز، با یه آسفالت تازه و سیاه، ولی سوار تاکسی میشی تو ازشون رد بشی، پلکات که بره رو هم جا میمونی از مقصد. وقتی چشمات باز میشه که رسیدید ته خط. یه جاده هایی هست تو دل کویر، تخت و مستقیم و بی درد سر. واردش که بشی انقدر راحت و صافه که انگار حواستو می دزده، انگار هیپنوتیزمت می کنه. یه وقتی به خودت میای که با ماشین روبرو سپر به سپر تصادف کردی و ممکنه چیزی به تمام شدن زندگیت نمونده باشه. اینکه جاده های کویری و صاف و مارپیچ می سازن و توی خیابونا سرعت گیر می زارن بی دلیل نیست. دستنداز خیلی وقتا لازمه. همه دستنداز ها که مثل هم نیست. آسفالت جاده که فرسوده بشه، سنگ و قیرش از هم جدا میشن و دستنداز میسازن. زیرسازی راه که درست نباشه، کف جاده نشست میکنه و میشه دستنداز. یه راننده ناشی که روی آسفالت تازه ترمز بگیره، آسفالت چین میخوره و میشه دستنداز. توی جاده ها و خیابونا، جایی که به خاطر عبور عابر سرعت گیر میذارن، میشه دستنداز. همه دستاندازا مثل هم نیست، اما مهمه که آدم بدونه دستاندازیو که داره رد میکنه از چه نوعه و دقیقاً کجاست. اینطوری هم جاده رو بهتر میشه شناخت و هم میشه فهمید وسیله نقلیت تا کجا کشش داره، تا کجا توان داره. راستی تا حالا نگاه به جاده زندگیت کردی؟ دستانداز داره؟ آمادگیشو داری؟
Thank you.
زندگی هر کدوم از ما مثل یه جاده است، یه خیابون که هم ابتدا داره و هم انتها، هم سربالایی داره و هم سرپایینی. شروع و پایانش دست خود آدم نیست، اما چطور رفتن و چطور تموم شدنش چرا؟ اگه جاده رو درست بری، راهتو گم نکنی، دست اندازاشو بشناسی و درست ردشون کنی، درست میرسی. درست رسیدنت سند درست رفتنته. میشه یه اسم کنار صفت شهید. میشه اسمی که مزین کرده کوچه ها و خیابونا.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه، آن کوچه، کوچه ملی است،
کوچه ملی.
گزارشگر رادیو ایران، یه برنامه دارم به اسم خیابان ایران که در برنامه خیابان ایران بخشی داریم به نام کوچه ملی. هر هفته میریم سراغ یه خانواده شهید و در مورد اون شهید باهاشون صحبت می‌کنیم. شما دارین با گل اینجا رو جارو می‌کنید؟
جارو نداشتیم
می‌گذیم. با
شاخه‌های گل. سرگلا رو چیدین روی گلزار پسرتون، شستین، آبی که مونده رو با اون شاخه‌های گل جارو کردین به سمت این جویی که این کنار هست. اسم شما چیه؟
من حاج انیت‌الله پالیزدار.
اسم پسرتون که شهید شدن و الان سنگ گلزارشون رو شستین چیه؟
نصرالله پالیزدار.
چند سالشون بود رفتن جبهه؟
22 سالشون بود.
از شما اجازه گرفتن رفتن؟
بله.
چی گفتن؟
5 بار 6 بار رفته بودن جبهه.
اولین بار که خواست بره چجوری اجازه گرفت؟
اولین بارم که میخواست بره اجازه بسیج شهرک ولیعت مسجد امام هادی بودن. خب اومدن گفتن بخو بریم جبهه، بالاخره این رفتن بار اول، بار دوم، بار تا 5 بار.
شما به همین آسونی اجازه دادین؟ گفتن
آسونی نبود، بالاخره هیچ کس نمیخواد آسونی بره تو دهن گرگ و شیر، ولی وقتی یه چیز دفاعی شد آدم مجبوره بالاخره تحمل کنه دیگه. یه بارم مجبور شدن خیلی سخت تو بیمارستان مهر تهران بستری شدن. بعد از مجبور شدنم دیگه من نشستم باشون صحبت کردم، گفتم پسر جون شما بزرگ شدی میخوام ازدواج کنی، برنامه همه جووناست.
براشون کسی هم زیر سر داشتین؟
آره، کسی در زن خیلی که من صحبت کردم خیلی آرام گوش داد و بلند شد رفت وضو گرفت و قرآن آورد جلو من، گفت به این قرآن بابا من قسم میخورم من به هیچ وجه مورد تبلیغات و نمیدونم فلان هیچی من اینجور نیستم که بیرم جبهه. من 3 چیز رو در نظر میگیرم: خدا، قرآن، پیغمبر و فرمان امام خمینی که چهارم میشه رهبر این. بعد شما چطور میخواید من ازدواج کنم در صورتی که 45 از دوستان رفتن شهید شدن، ما همه با هم همسرگر بودیم، بسیج بودیم، اونا 45 رفتن، 15 از دوستان فامیلای خودمون بستگان رفتن شهید شدن، حالا من بیام همه اینا رو ندید بگیرم بشینم دل ببندم به یک ازدواج گوشه نشم پردوان؟ نمیگه خودت بی غیرت بودی، تو بی خیال بودی. من میرم، اگر برگشتم که خب روز هست و ازدواج همه چی هست، من برگردوندم دیگه من حلال کنم. و اگر فرده قیامت، اگر من بزنی نرم فرده قیامت، اگر از پیغمبر خدا از شما سوال کرد که شما چرا با فرزند خودتو مانع شدی که نازشی برز مملکت و ناموز و شرف و دین دفاع کنه، چه خواهی گفت موقع؟ خب من تسلیم شدم و صورت رو بوسیدم و گفتم شما رو به همین قرآن سپردم، برو به سلامت. دیگه آخرین کلام ما شد کشون سال 1365 1.65 رفتن جبهه و 12.65 هم که میونی 12.65 هم که خبر شهادتش اومد و شهید شد.
توی فک شهید شدن.
تو فک است بله. الان هم فکم اصلا اونجا که شهید شدن اصلا عکسش و آثارش هم همونجا هست.
شما رفتین فک آثار پسرتون رو دیدین؟
بله من رفتم عکسش رو زدن.
وقتی شما رفتین چه حسی داشتین عکس پسرتون رو دیدین؟
خب بالاخره هم احساس می‌کنین چه؟
شما تا الان داشتین فاتحه میخوندین برای پسرتون. بله. اسم پسرتون که اومد سرتون رو آوردین بالا داشتین تعریف میکردین، بفرمایید.
ما رفتیم فکه، با اون موقع که ما رفتیم عکسش نزده بودن، الان 3 سال عکسش زدن.
وقتی که عکس پسرتون رو زده بودن برای شما تعریف کردن، شما چه حسی داشتین؟
هیچیتم گریه کردم که داشتم کنم.
چرا گریه کردین؟
برای اینکه من اصلا دوست نداشتم برم تنها، خودم اصلا دوست نداشتم برم. همیشه هم میگفتم بگذار نصرالله، من فقط دو تا پسر دارم، نمیذارم بریم.
بعد نصرالله به شما چی میگفت؟
نصرالله میگفت من میرم، اون من همه رفتن منم میرم، این همه مردم میرن منم میرم. توی کوچه خودمون دوستاش رفته بودن به نام رحمت و اسد، گفت منم میرم. چند دفعه رفت و برگشت، یه دفعه مجروح شد بیمارستان مهر، رفتم ملاقاتش، چشمشو مجروح کرده بودن، تا رسیدم زدم تو سرم، دفعه باندشو باز چشمش باز کرد که بگه مامان ببین چشمم سالمه، هیچی نشده، ناراحت نباش. دیگه رفت دیگه.
شما توی هجله پسرتون که دو طبقه است، طبقه پایین عکسشو گذاشتین، روی قابش یه سربند گذاشتین روی سرش.
این هجله رو دوستش درست کرد بود براش، وقتی اون پیشونه بند مال خودشه، پلاک مال خودشه، زدم پیشونیش.
دقیقاً جایی که شما سربند رو گذاشتین پیشونی شهید نصرالله پالیز داره. طبقه بالا یک قاب عکس بزرگتر هست که پلاکش رو آویزون کردین، یک طرف قرآنه و یک طرف دیگه
عکس خودشه
که نقشه ایران ایرانه، که روی نقشه ایران پرچم ایران طراحی شده و روش عکس شهید نصرالله پالیزدار رو گذاشتیم. کوچه یا خیابونی به اسمش هست؟
بله تو شرک ولی هست، اسم پسرمه.
وقتی از اون کوچه
حاجیان بود، حالا گردن شهید نصرالله، عکسش زدن رو دیوار و اسمش هم گذاشتن شهید نصرالله.
وقتی از اون کوچه رد میشدین چه حسی داشتیم؟
افتخار میکنم که این کوچه به نام شهیدمه. این کوچه ملی در خیابان ایران ثبت شد به نام شهید نصرالله پالیزدار. منم مادر شهیدم.
یه روز اهالی این سرزمین با هم تصمیم گرفتن و راه افتادن توی جاده. یه جاده طولانی و پردست‌انداز. رو به یه مقصد روشن. رد کردن بعضی از دست‌اندازاش آسان بود. اون جاهایی که همت مردم رو میطلبید و وحدتشون رو راحت گذشت. اما یه جاهایش، همون دست‌اندازایی که کار بیگانه و دشمن بود، سخت شد. گذشتیم ولی سخت گذشتیم. واسه این گذشتنها خون دادیم، جون دادیم، جوون دادیم. اما بالاخره گذشتیم. گذشتیم و رسیدیم به جاهای خوب جاده. جاده که هنوز سنگ و کلوخ و دست‌انداز داره، اما تو حاشیه‌اش انقدر قشنگی نشسته که آسان میکنه گذشتن رو، که زیبا میکنه رفتن.
بزرگ راه غیرت خیابان ایران، یه عمر سر بلندی به یاد دلیران، همه شهر رو باید به یاد تو گل زد، شما که به بالا دلت رفت و پل زد، شما سر بلندی چه با اقتداری، شهید دار خونت عجب افتخاری. یه مادر نگاهش به درمون باز جای خالی شبا قصه میخون، چه روزای تلخی عجب قلب پرسی، به هر کی رسیدی یه اسم بپرسی، بپرسی اسیره بپرسی کجا مون، ولی باز پلاکش دلت رو نلرزون. بزرگ راه عزت خیابان ایران پلاکت رو دارم به من داد ایمان تو راه نجاتی به سمت تو میرم من از خاطرات تو قدرت میگیرم با این موج ملی پر از عشق و ایمان خودش خاطره شد خیابان ایران.
تو فیلم ها ابرقهرمان ها میتونن پرواز کنن، میتونن با یه ضربه یه شهر رو ویران کنن. تو فیلم ها ابرقهرمان ها از هیچ چی نمیترسن، زخمی نمیشن، نمیمیرن. اگه نابود بشن یعنی رفتن یه جای دیگه و باز بر میگردن. توی فیلم ها واسه ابرقهرمان ها هیچ چی غیر ممکن نیست. اونایی که میمیرن و از دست میرن آدم های معمولی هن، آدمای درجه دوم. اما اینجا تو دنیای ما تو همین 30-40 سال ابرقهرمانا مثل ما آدمای معمولی ایستادن، زخمی شدن و رفتن. غیر ممکن ها رو دیدن، شدم یکم ترسیدن ولی جا نزدن، موندن تا شهری ویرون نشه، موندن تا ما بمونیم و خودشون مثل توی فیلم ها پرواز کردن، پروازی تا ابد.
ما این روزها با خیال راحت کنار رودخونه ها اتراق می کنیم و از لحظه هامون لذت می بریم. به ارزمون ها توجه نمی کنیم و مهم هم نیست که چقدر عمق دارن. آرامش ما تأمینه و نیازی نیست برای فرار از هراسی عرض رودخونه رو طی کنیم. اما این روزهای سفید از امنیت با دل به دریا زدن جوانایی به دست اومده که با وجود بیم از اسارت باز هم پا روی ترس هاشون گذاشتن و تن به جوش و خروش اروند زدن. خاطرات سید جعفر دعوتی، آزاده و از قواسان عملیات کربلای 4.
ده روزی که در مرخصی بودیم من تکراراً به مادرم میگفتم که من میرم بر نمیگرم. گفتم من وصیتم هم نوشتم گذاشتم توی کتابی توی کمد، اگر اتفاقی برای من افتاد من وصیت نامم اونجاست. که مادرم با ناراحتی گفت خب میری برو میسپرمت به خدا، با یه لحن تندی. سوم دیما اواخر شب ابلاغ شد که ما میبایستی از کانال و معبر آبی که توی در واقع منطقه ایستگاه 7 علقمه کربلای 4 در نظر گرفته شده بود به خط دشمن بزنیم. اواسط آب بود که آتش سنگین عراق شروع شد. نهایتاً این که به خط اول رسیدیم و در واقع با دشمن درگیر شدیم تا اینکه متوجه شدیم از پشت دیگه نیروی نمیرسه و مهماتمون هم رو به اتمام بود. دیگه مهماتی هم نداشتیم برای ادامه و با توجه به مجروحیتی که داشتیم تا صبح در همون خط اول موندیم و صبح دیگه نهایتاً از طریق عراقی‌ها به محاصره و به اسارت دارم. من به دوستان میگفتم من از هیچی این عملیات نمیترسم الا اسارت. و زمانی که عراقی‌ها بالای سرمون اومدن و در واقع به اسارت عراقی‌ها در اومدیم یه یأس عجیبی در دلم گفت. یک دونه نون سمون خوش شده. با توجه به که ما شب عملیات هم شام نخورده بودیم و شب تا صبح هم که توی آب بودیم، توی دیماه 65 سرمایی که اونجا داشت و اون آب سردی که توی اروند بود، سرمایی خشکی که بر اونجا حاکم بود، بابای جسمیمون تحلیل رفته بود به شکلی که حتی دندونها قدرت خرد کردن اون نون هم نداشت. دستور اومده بود که این اسرا رو نگه داریم برای استفاده تبلیغاتی، برای این فن، چون می‌خواستن یک در واقع جنگ تبلیغاتی را بیندازن که ایران با تمام قواش در این عملیات شکست خورده. خب به واسطه همون ما رو در واقع جمع کردن 13 روز، حتی توی شهر بصره گردوندن، سوار آیفا کردن، ما رو یک کاروانی رو انداختن، یک کارناوال تبلیغاتی در واقع رو انداختن. شما حساب شو کنید 13 روز بچه های ما آب به سر و صورتشون نخورده بود، اکثرا مجروح بودن با دستای خونالود. این 13 روزی که تو بسته بودیم، این ظرف غذا رو می آوردن میذاشتن وسط، بعد تمام این اسرا مثلا باید دست می بردن توی این ظرف غذا. کاروان اسرایی که توی واقعه کربلا رخ داد، اون خاطره برای من تداعی شد.
و اونها کسانی هستند که سالهاست در کنار ما با یاد و خاطره آن دوران سخت زندگی می کنند. با این تفاوت که به پاس روزهای آزادیشون زندانمانها و تمام کسانی که در اسارت رنجشون دادند رو بخشیدن و با قلب سبک به زندگی ادامه می دن. خیابان ایران جاییه که قهرمانهاش از جوونی و آرزوهاشون گذشتن تا ساکنینش دور از دلهوره آژیر قرمز همیشه در وضعیت سفید زندگی کنن.
از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته ی آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد، سلام بر اونهایی که راه درست رو دیدن و به همه شناسوندنش، و سلام به آرزوهاشون، سلام بر اونهایی که قدم توی راه آزادی گذاشتن و سلام به آرزوهاشون، سلام بر اونهایی که دستاندازها رو دیدن و تسلیم نشدن و سلام به آرزوهاشون، سلام بر اونها که پای گذروندن هر سختی جان و مال دادن ولی ادامه دادن، و سلام به آرزوهاشون، و سلام بر امروز و آینده ما که آرزوی پدرانمون بود و امید تلاششون.
سلام و درود ما هم تقدیم به شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس. سربلند و سرفراز باشی ایران من.
مادرم وطن که قد کشیدم روی دامن چهل تکیتا، هیچ اگر نمان من که مانده شبم سرمای با سکه تو، شده نقشی از کبیر ها و دشت ها بوی چین دامنت زیبا شده مادرم پتن بگی سوی سفید سر کشیدی بر بلند آسمان دل به فرزندان خود سپرده ای ایستاده به تماشای جهان مادرم وطن سرزمین من خاک اول و آخرین من مادرم وطن سرزمین من خاک اول و آخرین من مادرم وطن شیدن روی دامن چه تکیه تا هیچ اگر نمان من که ماندم تا شدم سرمای با سکیه تا سرخم نشد لاله ها چیدم از دامان تو سایه لطفت سجانم کم نشد ما که تنهایت نخواهیم گذاشت ما چو مربانه تا شب راشنی
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.